هم میهنان عزیز و ارجمند، در سال 1355 ایران نخستین کشور جهان در میان جهان موسوم به جنوب بود که شمار مغزهای بازگشتگان از شمار مغزهای فراری بسی فراتر رفت. در همین دوران شمار دانش آموختگان در ایران به حدی که لازمی جشن کیفی در علوم و فناوری است رسید. اگر ایران این امکان را می‌یافت که به تکمیل صنایع پتروشیمی ادامه دهد، سالها پیش به یکی از بزرگترین مراکز صنعت پتروشیمی بین‌المللی مبدل شده بود. در سال 1353 ایران به اجرای برنامه‌ای برای ایجاد صنعت انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌جویانه پرداخت. با اجرای این برنامه ایران می‌توانست با کمک فرانسه و آلمان تا سال 1980 و 1981 به ایجاد سه نیروگاه انرژی هسته‌ای مدرن موفق شود. نخستین برنامه طرح گفتگوی تمدن‌ها نیز در سال 1357 در تهران اجرا شد. برنامه امروز را با سخن هفته که پیام اعلیحضرت شهباروی محبوب ما به مناسبت سالروز بزرگترین مصیبت و بلای تاریخ معاصر ایران یعنی انقلاب شوم اسلامی است آغاز میکنیم و سپس مروری داریم به رویدادهای هفته که پشت سر گذاشتیم. و اما در سالگرد انقلاب شوم اسلامی یا بزرگترین مصیبت و بلای تاریخ معاصر ایران، اعلیحضرت شهبانو فرح پهلوی پیامی منتشر کردند که اخیراً در روزنامه کیهان آنلاین به چاپ رسیده است. اعلیحضرت فرح پهلوی در این پیام مکتوب مروری دارند به این فاجعه و بلای بزرگ تاریخ معاصر ایران در زمانی که کشور ما شتابان مرزهای عقب ماندگی را پشت سر گذاشت و به سوی پیشرفت و ترقی و تعالی در حرکت بود. توجه شما را به متن این پیام جلب می کنم. 35 سالگرد انقلاب اسلامی بهترین فرصت برای هممیهنان عزیز ماست که بار دیگر به بررسی و داوری درباره کارنامه و پیامدهای رفتار و گفتار حکومت اسلامی برای ایران و مردم ایران و همچنین برای جامعه بین‌المللی بنشینند. چنین بررسی و داوری طبیعتاً هنگامی معنا خواهد داشت که به دوران پیش از انقلاب اسلامی و آینده‌ای که در برابر ایران بود نیز معطوف شود. در پرتو این بررسی تطبیقی است که ابعاد پیامدهای کمرشکن و طاقت فرسای حکومت 35 ساله اسلامی به روشنی هرچه تمامتر در برابر دیدگان مردم ایران پیدا خواهد شد. واقعیت این است که امروز بیش از 2/3 زنان و مردان ایران یا پس از استقرار حکومت کنونی ایران چشم جان گشودند یا در زمان انقلاب دوران کودکی را می گذراندند و خاطره مستقیم از دوران پیش از آن ندارند. این نیز واقعیت است که یکی از هدفهای مستمر و عمده رهبران این حکومت در این دوران گذشته بوده است. اما من یقین دارم که اکثریت قریب به اتفاق جوانان هوشیار ایران نه تنها هرگز فریب نخوردند و مجذوب تبلیغات دروغین رهبران و سخنگویان جمهوری اسلامی نشدند، بلکه به یاری انواع منابع مستقیم و غیر مستقیم به واقعیت‌های تاریخ معاصر میهن خویش آگاه شدند و امروز کم و بیش می‌دانند که انقلاب اسلامی و حکومت مورود آن نه تنها کمکی به پیشرفت و رفاه و امنیت و آسایش آنان نکرده، بلکه ایران را به ویرانی کشیده و آماج مخاطرات هولناک و بی‌سابقه کرده است. پس امروز نیز وظیفه ملی و میهنی خود می‌دانم که برای آگاهی هرچه بیشتر نسل جوان ایران فشرده ای از پیشرفت‌ها و پیروزی‌های ایران در دوران پادشاهان پهلوی را با آنان در میان بگذارم تا به ابعاد پسرفت ایران در دوران جمهوری اسلامی و به ظرفای مصیبت‌هایی که از رهگذر انقلاب اسلامی بر ایران رفته است پی ببرند و بدانند که در سالگرد این جمهوری اسلامی تبهکار مناسبتر نگرفتن جشن بلکه برپا کردن مجالس سوگواری و مهمتر از آن تلاش برای رسیدن به آینده‌ای شایسته مردم آزادی ایران است. در قرن 19 و اوائل قرن 20 رویدادهای گوناگون داخلی و خارجی ایران را در زمینه‌های گوناگون به شدت ناتوان کرده و به سراشیب انحطاط و زوال کشیده بودند. در سالهای آغازین قرن 19 روسیه تزاری بخش بزرگی از نواحی شمال ایران را اشغال کرد و با تحمیل دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای سرزمین‌های اشغالی متعلق به ایران را به تصرف دائم خود درآورد. این شکست همراه با دوران 50 ساله حکومت ناصرالدین شاه قاجار عامل مهمی در ضعف و عقب‌ماندگی هرچه بیشتر ایران در نیمه دوم قرن 19 شد. در سالهای نخستین قرن 20 میلادی انقلاب مشروطه به هنگام پادشاهی مظفرالدین شاه به تدوین قانون اساسی 1906 و مکمل آن 1907 منجر گشت. در همین سال دو دولت روس و انگلیس بر سر تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ روسیه در شمال و انگلیس در جنوب به توافق رسیدند. در جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 نیروهای نظامی روسیه، انگلستان و امپراتوری عثمانی به ایران حمله کردند و پیش از آن که در پایان جنگ از کشور بیرون روند بخش عمده ای از شهرها و استانهای کشور را به خرابی کشیدند. در سال 1919 انگلستان بسیار کوشید تا قراردادی را به ایران تحمیل کند که اگر به تصویب مجلس شورای ملی می رسید و تضمین قانونی می‌یافت ایران عملاً مستعمره انگلیس و از استقلال محروم می‌شد. در این زمان بنیه اقتصادی کشور در حال زوال و ساختار سیاسیش لرزان و بی‌ثبات بود. ملایان در نهادهای فرهنگی و اجتماعی کشور نفوذی گسترده داشتند و تمامیت ارضی ایران در خطر نابودی قرار گرفته بود. در این شرایط حکومت وقت در رویارویی با دشمنان خارجی توان و بنیه‌ای نداشت. در چنین اوضاع احوالی بود که رضاخان نخست در مقام سردار سپه و اندکی بعد در جایگاه نخست وزیری به مقابله با خطراتی که ایران را تهدید می‌کرد پرداخت و آنگاه در سال 1304 با تصمیم و تصویب مجلس مؤسسان بر مسند پادشاهی ایران نشست. مهمترین دستاورد رضاشاه کمک به آگاه کردن مردم به گذشته باشکوه و افتخارآمیز دوران پیش از اسلام در ایران بود. با چنین آگاهی و آشنایی بود که ایرانیان توانستند بر عقده حقارت دیرینه خیش پیروز شوند و با اعتماد به نفس لازم به بهره‌جویی از استعدادها و توانایی‌های بالقوه خیش بپردازند و زمینه را برای آبادانی و پیشرفت ایران آماده کنند. برخی دیگر از دستاوردها و خدمات بزرگ رضاشاه را می توان به اختصار چنین نام برد. تأمین تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران، الغای نظام کاپیتولاسیون، ایجاد نظام مدرن حقوقی و کوتاه کردن دست ملایان در دادگستری و امر قضاوت، تأسیس نهادهای آموزشی سکولار، ساختن مدارس جدید، احداث دانشسرهای تربیت معلم و ایجاد نظام دانشگاهی مدرن، اصلاح و مدرنیزه کردن نظام دیوان سالاری، پایه‌ریزی صنایع و کارگاه‌های مدرن، ایجاد نظام مدرن مالی و مالیاتی، صدور فرمان کشف حجاب به عنوان نخستین گام برای تأمین آزادی و حقوق زنان، توانمند کردن دختران به تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها و تشویق زنان به مشارکت هرچه بیشتر در عرصه اجتماعی، تأمین امکانات لازم برای ساختن زیربناهای اقتصادی و اجتماعی کشور به ویژه ایجاد راه آهن، تخصیص بورس‌های تحصیلی برای اعزام دانشجویان به ممالک پیشرفته و کسب معلومات در رشته‌های مختلف برای خدمت به کشور. محمد رضا شاه در دوران پیچیده و پرمخاطره جنگ جهانی دوم به پادشاهی رسید. در این دوران نیروهای نظامی انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی وارد ایران شدند و رضا شاه را ناچار به استعفا و ترک ایران کردند و این در حالی بود که تمایلی نیز به رسیدن فرزندش به تخت پادشاهی نداشتند. محمد رضا شاه در آغاز پادشاهیش مردم ایران را دارای 5 حق عمده دانست: تغذیه، پوشش، مسکن، آموزش و بهداشت. اما در 12 سال نخست پادشاهیش وقت و همت او صرف تأمین و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران شد، از جمله وادار کردن شوروی به رفع اشغال ایران، نجات آذربایجان از تسلط حکومت دست نشانده شوروی، ایستادگی در برابر قدرت روزافزون حزب توده و تلاش برای اعاده مالکیت ایران بر منابع نفت جنوب. برخلاف ادعای مخالفان محمد رضا شاه، او بود که دکتر مصدق را به پذیرفتن مقام نخست وزیری تشویق کرد و وی را برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای ملی یاری داد و هرگز از پشتیبانی از او در برابر دشمنان داخلی و خارجیش دست نکشید و تنها هنگامی فرمان عزل او را از نخست وزیری امضا کرد که ایران به آستانه ورشکستگی و حزب توده با پشتیبانی اتحاد شوروی به اوج قدرت رسیده بود. ناتوانی دولت مصدق در حل مسئله نفت و اقدام وی در تعطیل کردن مجلس شورای ملی از راه برگزاری رفراندوم غیر قانونی، شاه را به صدور فرمان عزل او مصمم‌تر کرد. اگر مصدق مجلسی را که با پشتیبانی آن به نخست وزیری رسیده بود تعطیل نکرده بود، شاه او را با وجود حقی که قانون اساسی به وی داده بود تا هنگامی که مجلس به وی اعتماد داشت عزل نمی کرد. برخلاف روش جمهوری اسلامی که همواره ایران و مردمش را دانسته یا نادانسته آماج انواع خرابی ها و تهدید ها و مخاطرات کرده است، شاه معتقد بود که نخستین و مهمترین وظیفه دولت همانا پاسداری از ملت در برابر خطرات و آسیب هاست. از همین رو سیاست خارجی محمد رضا شاه بر پای دوستی با همه اعضای جامعه بین الملل استوار بود و در این حال مسئولیت کشور از هر نوع حمله و تجاوز خارجی را وابسته به وجود یک نیروی نظامی توانا و مدرن می دانست. اگرچه بخش بزرگی از دوران پادشاهی محمد رضا شاه از میانه دهه 20 خورشیدی تا به آخر همزمان با جنگ سرد بود، اما در دهه های 40 و 50 خورشیدی ایران به تدریج با همه کشورهای جهان روابطی دوستانه پیدا کرد، از جمله با مصر در دوران سادات از بعد از جنگ 1967 و با صدام حسین و عراق از 1975 و نه تنها با کشورهای مسالمت‌جو و صلح‌طلب بلکه با همه کشورهایی که با یکدیگر روابطی دشمنانه و ستیزه‌جویانه داشتند، از جمله با ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، چین و یا با هندوستان و پاکستان و با اسرائیل و کشورهای عربی. مهمترین دستاورد محمد رضا شاه را باید در مجموعه تحول ایران یعنی گذار از آشفتگی ها و نابسامانی های سالهای جنگ و ملی شدن نفت و به ویژه پیشرفت چشمگیر کشور از سال 1333 تا 1357 برابر با 1954 تا 1978 جست. در این زمان کوتاه 24 ساله ایران که یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان در دهه 1320 خورشیدی بود و در جنگ جهانی دوم و دوران ملی شدن نفت سخت گرفتار اوضاع احوالی آشفته و نابسامان شده بود، در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی در میان کشورهای در حال رشد به یکی از نمونه‌های بارز توسعه و پیشرفت با یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی و با کارنامه کم نظیری در خدمات اجتماعی و رفاهی تبدیل شد. برخی از نمونه‌های توسعه و پیشرفت ایران در آن دوره عبارتند از زنان ایران، حق رأی دادن و انتخاب شدن به همه مناصب و مقام‌های انتخابی و انتصابی، از جمله قضاوت، وکالت و وزارت را به دست آوردند. با تصویب قوانین رفاه خانواده، زنان دبیر در ازدواج و حق حضانت سرپرستی کودکانشان حقوقی برابر با حقوق مردان یافتند. شمار زنانی که به دانشگاه راه می‌یافتند سال به سال فزونی می‌گرفت. با تصویب یک طرح اقدام ملی، زنان در همه تصمیم‌گیری‌ها دولتی مربوط به جنبه‌های گوناگون زندگی اجتماعی که بر آزادی، برابری و حرمت زن تأثیر داشت، نقش و مشارکت داشتند. فلسفه اصلی این کار پیش از آن که این اندیشه در سراسر جهان رواج پیدا کند این بود که زنان در تمامی رویدادهای جامعه نقش دارند و تمام امور به زنان نیز مربوط می شود. آموزش و نهادهای آموزشی به سراسر کشور و در هر سطح در شهرها و روستاها راه یافت. در سال 1354 آموزش و تغذیه روزانه برای همه کودکان و نوجوانان از دوران کودکستان تا کلاس هشتم دبیرستان رایگان شد. شماری از دانشگاه‌های تازه تأسیس شد، از جمله دانشگاه صرفی آریامه، شریف کنونی و دانشگاه پهلوی شیراز. در آموزش به دانشجویان با بهترین نهادهای آموزشی جوامع پیشرفته رقابت می کردند. نسلی که به 60,000 دانشجوی ایرانی در بهترین دانشگاه‌های غربی آموزش می دیدند. در سال 1355 ایران نخستین کشور جهان در میان جهان موسوم به جنوب بود که شمار مرزهای بازگشته به آن از شمار مرزهای فراری بسی فراتر رفت. در همین دوران شمار دانش آموختگان در ایران به حدی که لازمه جهش کیفی در علوم فناوری رسید. اقتصاد و جامعه ایران نمونه بارز توسعه شمرده می شدند. درآمد سرانه که در دهه 20 خورشیدی کمتر از 100 دلار بود در سال 1357 به 2400 دلار رسیده بود. اصلاحات ارضی روستایان ایران را از اسارت مالکان آزاد کرد. از این پس هر روستایی مالک زمینی شد که می توانست در آن زراعت کند و همزمان به عضویت شرکت‌های تعاونی درآید. در سال 1341 سپاه دانش و در سالهای 1343 و 1344 سپاه بهداشت و سپاه ترویج آبادانی برای خدمت به مردم روستاها و شهرهای کوچک ایجاد شدند. در سال 1344 خانه‌های انصاف و شوراهای داوری برای حل و فصل مسائل مردم توسط خود مردم دایر شدند. بر اساس قانون مصوبه در سال 1354 دولت موظف شد در اسرع وقت همگان را زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دهد. در همان سال امکان فروش واحدهای بزرگ صنعتی به کارگران تأمین شد. در سال 1354 زنان باردار و کودکان زیر 2 سال مشمول کمک‌های غذایی شدند. برخلاف قرارداد کنسرسیوم سال 1333 سالی که نفت ایران در واقع هنوز ملی نشده بود، در سال 1352 ملی شدن نفت ایران واقعا تحقق یافت و دولت با دخالت و حمایت مستقیم محمد رضا شاه قرارداد 1333 کنسرسیوم را لغو و قرارداد جدیدی زیر عنوان قرارداد فروش و خرید نفت با اعضای کنسرسیوم را منعقد کرد که در نتیجه آن علاوه بر مالکیت ذخایر و تأسیسات نفتی کنترل مطلق و اداره کامل عملیات هم از اکتشاف و تولید و پالایش و صادرات و بازاریابی به شرکت ملی نفت ایران واگذار گردید و شرکت‌های عضو کنسرسیوم به صورت خریداران ممتاز نفت ایران در آمدند. در واقع با عقد این قرارداد اصول و اهداف اساسی قانون ملی شدن صنعت نفت تحقق یافت و از آن تاریخ به معنا و مفهوم واقعی به مرحله اجرا گذاشته شد. افزون بر این ایران با تشمیل صنعت گاز و لوله کشی به صدور گاز به اروپا پرداخت. اگر ایران این امکان را می‌یافت که به تکمیل صنایع پتروشیمی ادامه دهد، سالها پیش به یکی از بزرگترین مراکز صنعت پتروشیمی بین‌المللی مبدل شده بود. در سال 1353 ایران به اجرای برنامه‌ای برای ایجاد صنعت انرژی هسته‌ای برای مقاصد سلطجویانه پرداخت. با اجرای این برنامه ایران می‌توانست با کمک فرانسه و آلمان تا سال 1980 و 1981 به ایجاد 3 نیروگاه انرژی هسته مدرن موفق شود. احداث صنایع جدید، ذوب‌آهن، تراکتورسازی و ماشینسازی با بهره‌گیری از مناسبات متوازن و دوستانه با کشورهای هر دو بلوک شرق و غرب در همان دوران صورت گرفت. در زمینه حفاظت و کنترل محیط زیست، نه تنها در مورد آب و هوا و جنگل، بلکه همچنین در مورد حیوانات و نباتات نیز ایران در حد یک کشور پیشرفته موفق شده بود. ایران با توجه به موقعیت استراتژیک خود می‌کوشید تا پولی برای نزدیک کردن فرهنگ‌ها و ملت‌های گوناگون جهان شود. به همین قصد به اجرای برنامه‌های مناسب برای تحقق این هدف پرداخت. از جمله برنامه جشن هنر شیراز، جشن هنرهای سنتی اصفهان، جشن طوس، تأسیس موزه‌ها، پیشبرد موسیقی و سینما و دیگر هنرهای نمایشی و تأسیس روزافزون تئاترها و فرهنگسرای دولتی و غیر دولتی، نخستین برنامه طرح گفتگوی تمدن‌ها نیز در سال 1357 در تهران اجرا شد. ولیعظمت شهبانی ایران در پیام خود میگویند وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 ضربه سختی بر بنیادهای انسانی و مادی توسعه فراگیری وارد کرد که طی 50 سال پیش از آن در ایران جریان یافته بود. همان گونه که گفته شد، در نخستین دهه 1300 ایران یکی از عقب افتاده‌ترین کشورها بود، در حالی که در میانه دهه 50 خورشیدی به نمونه بارز پیشرفت در میان کشورهای موسوم به جهان سوم بدل شده بود. ایران یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی را داشت. از نظر خدمات اجتماعی در سطحی بسیار بالا قرار گرفته بود. مهمتر از همه، به مجموعه‌های ضروری برای جهش در بسیاری از زمینه‌ها که همگی نمودارهای پیشرفت شناخته شدند دست یافته بود. از حقوق زنان و حمایت از محیط زیست تا علوم و فناوری، مناسبات میان فرهنگی و فرافرهنگی، با سوادی و آموزش فراگیر در طول زندگی. در نتیجه این پیشرفت‌ها و دگرگونی‌های همه جانبه در سال 1354 ایران یکی از کشورهای جاذب مغزها شده بود، وضعیتی که تا آن زمان در هیچ یک از کشورهای جهان سوم سابقه نداشت. اقداماتی که با هدایت محمد رضا شاه زیر عنوان انقلاب سفید صورت گرفت، به طور کلی جامعه ایران را متحول کرد و تغییر داد. اثرات این تحول چنان است که حتی پس از 35 سال تلاش مداوم حکومت اسلامی برای از بین بردن تأثیرات آن همچنان در جامعه حضور دارد و ایران را به سوی آینده می راند. با این همه، رژیم جدید از همان آغاز تمام دستاوردهای جامعه ایران را طی 50 سال حکومت پهلوی ناچیز شمرد. مجموعه عوامل ضروری را که در آن سالها به وجود آمده بود پراکنده ساخت. فرهنگ توسعه و پیشرفت را بی ارزش جلوه داد. آزادی و حقوق زنان را از آنان گرفت. محیط زیست را یکسره آلوده و تخریب کرد. شماری روزافزون از کودکان و نوجوانان ایران را آواره و بی خانمان ساخت. نسل جوان کشور را به اعتیاد کشاند. رعب و وحشت را در همه جا گستراند. بازگشت مغزها را بار دیگر به فرار مغزها تبدیل کرد. به اعتبار و آبروی دیرینه ایران در جامعه بین المللی ضربه مرگبار زد. جنگ ایران عراق که دیپلماسی مسالمت‌آمیز و قدرت نظامی ایران تا پیش از انقلاب اسلامی آن را نامحتمل کرده بود، کشور را ویران ساخت و خون صدها هزار از جوانان و نوجوانان ایران را بر زمین ریخت. در حالی که در دوره 15 ساله پیش از انقلاب اسلامی درآمد سرانه ایرانیان 12 برابر شده بود و از 195 دلار در سال 1342 به تقریبا 2400 دلار در سال 57 رسیده بود، پس از آن به شدت افت کرد و در سال 1383 یعنی 25 سال پس از این انقلاب هنوز کمتر از 2400 دلار بود، در حالی که ارزش ریال به شدت کاهش و هزینه های زندگی و تورم به شدت افزایش یافته است. ولی حضرت شهبانو در پیام خود میگوید برای درک فاجعه انقلاب 57 کافی است منحنی هر یک از نمودارهای شاخص پیشرفت در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژی و ژئواستراتژیک را از هر دهه پیش از انقلاب تا زمان انقلاب در ایران رصد کرده و بسنجیم و سپس منحنی به دست آمده را با آنچه در رسم نمودارهای پس از انقلاب به دست می آوریم مقایسه کنیم. آن زمان است که شکاف میان آنچه اکنون هست و آنچه قبلا بوده و آنچه می بایست یا می توانست باشد آشکار خواهد شد و عمق فاجعه انقلاب و هزینه های تاریخی را که نظام جمهوری اسلامی بر ایران ایرانی تحمیل کرده است معلوم می شود. ضربه ویرانگر انقلاب اسلامی اما تنها متوجه ایران نیست. آشکارا اگر این انقلاب رخ نداده بود امروز وضع ایران و همچنین وضعیت دیگر کشورهای خاورمیانه بسیار متفاوت می بود. با توجه به قدرت فزاینده نظامی و سیاسی ایران جنگ ایران عراق هرگز رخ نمی داد. صدام به کویت حمله نمی کرد. به احتمال زیاد شوروی به فکر اشغال افغانستان نمی افتاد. طالبان شکل نمی گرفت و در نتیجه گروه تروریستی القاعده نیز مجال رشد نمی یافت. بنیادگرایی اسلامی و اسلامیون افراطی که با تأسیس جمهوری اسلامی یک حکومت پشتیبان و پایگاه مادی و معنوی بی‌نظیر یافتند مهار می‌شد و در نتیجه اوضاع خاورمیانه با آنچه اکنون هست بسیار متفاوت می‌بود. شمار بزرگی از ایرانیان و عراقی‌ها و افغانی‌ها و سوری‌ها و ساکنان دیگر کشورها کشته و معلول و آواره نشده و از پیامدهای مهاجرت و تبعید رنج نمی‌بردند. بخش بزرگی از ثروت و اموال و شالوده‌ها و ساختارهای زیربنای این جوامع نابود نشده و ایالات متحده درگیر جنگ خلیج فارس نمی‌شد و به برکت سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی چنین حضور نظامی فعالی در منطقه نمی‌یافت و به احتمال زیاد جهانی شدن رنگ و بوی دوستانه تری می داشت و برخورد تمدن‌ها احتمالاً به شکل خشنی که امروز به خود گرفته است در نمی آمد و چه بسا واقعاً به گفتگوی بین تمدن‌ها می انجامید. آنچه در این 35 سال بر ایران و ایرانیان رفته است را به راستی جز یک فاجعه تاریخی نمی توان نامید. اما همانطور که پادشاه فقیه ایران همواره می گفت و می کوشید راه را برای دستیابی ایرانیان بان هموار کند، آزادی و پیشرفت از خواستهای طبیعی و اولیه انسان هاست و من مطمئن هستم که با همت زنان و مردان ایران دوست سرانجام نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. این بود پیام مهم اولیاعظمت شهبانوی محبوب ایران. و اینک نگاهی میاندازیم به خبرها و رویدادهایی که در این هفته پشت سر نهادیم. تا همیهنانی که در طول هفته نتوانستند از حوادث و رویدادهای ایران جان آگاه شوند، با بررسی خبرها در این هفته در جریان گزارش‌ها و خبرها قرار بگیرند. دوشنبه 12 اسفند ماه برابر با 3 ماه مارس. در این روز 1 فروند هواپیمای جت فالکون متعلق به نیروی هوایی سپاه پاسداران در آب‌های ساحلی شرقی جزیره کیش سقوط کرد و متأسفانه تمام سرنشینانش که گفته می‌شود 4 نفر بودند جان باختند. ما بارها به افراد نیروی هوایی توصیه کرده‌ایم که با هواپیمایی که ممکن است دچار مشکلات فنی باشند پرواز نکنند و جان خود را به خطر نیندازند. محازا صوت این هواپیما با بررسی‌های انجام گرفته مشکوک به نظر می‌رسد، چرا که این هواپیما آنگونه که مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند دارای 8 سرنشین بوده که 4 تن آنان در فرودگاه کیش پیاده شدند، ولی 4 سرنشین دیگر که شامل خلبان، کمک خلبان و تکنسین‌ها بودند در سقوط هواپیما کشته شدند. مقامات مسئول همچنین ادعا کردند که هواپیمای جت برای آزمایش سیستم راداری به پرواز درآمده بود و با این ادعا برخی از منابع خبری گفتند که ممکن است هواپیما بر اثر شلیک موشک‌های ضد هوایی خودی سقوط کرده باشد. در همین حال هواپیمایی کشوری ادعا کرد که هواپیما 5 سرنشین داشته در منظور آزمایش برخی تجهیزات ناوبری در حال پرواز بوده است. هیچ یک از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی درباره علت اصلی سقوط هواپیما توضیح ندادند و مقصد و مبدا هواپیما را نیز مشخص نکردند. تنها واحد مرکزی خبر در تهران گزارش داده بود که هواپیمای جت پس از دریافت اجازه پرواز از برج مراقبت فرودگاه کیش هنگام فرود آمدن با مشکلاتی روبرو می شود و موفق به فرود در فرودگاه نمی شود و در دریا سقوط می کند. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این روز بار دیگر جمهوری اسلامی را به پاسخگویی برای رفع نگرانی های جامعه بین‌المللی در مورد برنامه های اتمیش فراخواند و مدیرکل آژانس در شورای حکام خطاب به جمهوری اسلامی تاکید کرد که تا رسیدن به مرحله بسته شدن کامل پرونده اتمی ایران و پایان بحث و مناقشات، رژیم جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی باید اقدامات زیادی انجام بدهند. در همین روز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بلومبرگ در واکنش به ضرورت ادامه مذاکرات با ایران و همزمان اجرای تحریم‌های بین‌المللی در پاسخ به کسانی که طرفدار گزینه نظامی علیه ایران هستند تأکید کرد که نتایج اقدامات نظامی ایالات متحده غیر قابل پیش‌بینی است و هنوز 95% تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و برنامه‌های هسته‌ای به قوت خود باقی است. در این رابطه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به آمریکا سفر کرده بود با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرد. مهمترین موضوعات مطرح شده در این دیدار مسئله صلح خاورمیانه و پرونده اتمی ایران بود. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی مصر از افزایش بهای آب آشامیدنی در ایران خبر داد و نوشت افزایش بهای آب به میزان 20% به تصویب هیئت دولت رسیده است. یادمان هست که 35 سال پیش روح الله خمینی علناً و آشکارا اعلام کرد که آب بر را مجانی می‌کنیم، ولی دیدیم که نه تنها آب بر مجانی نشد بلکه بهای آن هر سال رو به افزایش نهاد و به 100 تا 200 برابر بالا رفت. البته قبلا نیز اعلام شده بود که بهای برق به میزان 25% افزایش یافته است. در همین حال احمد جنتی دبیر شورا نگهبان از ظهور امام زمان خبر داد و گفت که باید انتظارش را داشته باشیم، چرا که مقدمه ظهور امام زمان فراهم شده است. او البته زمان ظهور امام زمان را فاش نکرد، بلی گفت حضرت ولیعصر دوستان و یارانشان را رها نخواهند کرد و باید آمادگی خدا برای اطاعت از آن مقام اعلام کنیم. جنتی هم که این از اخراج 3000 نفر از مدیران دولت حسن روحانی خبر داد و نسبت به این اخراج ها ابراز نگرانی کرد. و پس از جنتی آیت الله مصباح یزدی از یاران نزدیک علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ما اعتقادات مبنایی نسبت به دولت داریم که مربوط به مذاکرات اتمی نیست. نگرانی اصلی ما از این است که زمینه‌ها برای فتنه خطرناکتر از فتنه 88 فراهم شود. آخوندهای حاکم بر ایران در پی جنبش میلیونی مردم علیه جمهوری اسلامی که آن را فتنه می‌نامند، از قیام و رستاخیز دیگری که بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر خواهد بود سخت نگرانند و مرتب آن را فتنه بزرگتر می‌خوانند. سه‌شنبه 11 اسفند ماه برابر با 4 ماه مارس، در این روز وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا در همایش سالانه اعضای کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به ایپک سخنرانی کردند و هر کدام سیاست‌های ایالات متحده درباره مذاکرات اتمی با ایران را مورد تأکید قرار دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود گفت که قبل از مطرح کردن گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی باید تمام گزینه‌های دیگر آزموده شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر گفت که ایالات متحده نسبت به تأمین امنیت اسرائیل خود را متعهد می‌داند و در کنار اسرائیل ایستاده است. جکلو وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز با رد اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی گفت که کاهشی که در برخی تحریم‌ها علیه ایران ایجاد شده است به هیچ وجه به معنای فروپاشی سامانی تحریم‌ها علیه ایران نیست و تحریم‌ها همچنان پابرجاست و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این همایش تای سخنانی تاکید نمود که اسرائیل اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد و این کشور هر اقدامی را که برای دفاع از امنیت خود ضروری و لازم بداند انجام خواهد داد. در همین حال مهدوی چنی رئیس مجلس خبرگان رهبری در جریان آغاز جلسات خبرگان مقامات رژیم را فرا خواند که در ایران اعلام آزادی نکنند، چرا که برخلاف راه و روش و سیر پیامبر است. البته او می‌داند که اعلام آزادی مساوی با سرنگونی حتمی جمهوری اسلامی در زمانی بس کوتاه است. مهدوی چنی که به سن 90 سالگی رسیده است خطاب به حسن روحانی گفت که مسئولان اعلام آزادی نکنند چون بهانه به دست بهانه گیران خواهد داد و افزود حریم ها را حفظ کنیم که مبادا این روزها روزنامه چیزی بنویسد که حریم ها را بشکند. از سی دیگر در ایران جسد یک دختر جوان دانشجوی کرد در خوابگاه دختران دانشگاه رضایی کشف شد و پایگاه خبری روز آنلاین طی گزارشی مرگ این دانشجوی جوان را مشکوک دانست. این دختر جوان شیدا حاتمی نام داشت و 24 سال سن داشت. مسئولان حراست دانشگاه که از ماموران امنیتی هستند ادعا کردند که این دختر در خوابگاه دست خودکشی زده است. به دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی بیولوژی و بیوتکنولوژی بود. خانواده این دختر دانشجو پس از دیدن جسد فرزندشان در پزشکی قانونی گفتند که آثار زخم ها بر روی دست و سر و چهره او مشاهده شده است. در همین حال سازمان عفو بین المللی با انتشار بیانیه خواستار لغو حکم محکومیت یک دانشجوی دختر 27 ساله به نام مریم شفیع‌پور به 7 سال زندان شد. وی از فعالان انتخاباتی مهدی کروبی نامزد ریاست جمهوری در سال 88 بوده است. در این روز روزنامه بهار به دستور مسئولان دستگاه قضایی توقیف شد. مدیر مسئول این روزنامه سعید پور عزیزی به حکم دادگاه اعتراض کرد، ولی خود او نیز پس از احضار دستگیر شد و پس از 3 روز با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. چهارشنبه 14 اسفند برابر با 5 ماه مارس. در این روز 28 کشور عضو اتحادیه اروپا رژیم جمهوری اسلامی را فرا خواندند تا برای رفع نگرانی ها و دغدغه های جامعه بین المللی نسبت برنامه های اتمی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کنند. گفتگوهای مربوط پرونده اتمی ایران در این روز در شهر وین پایتخت اتریش میان کارشناسان ایرانی و گروه 5+1 آغاز شد و نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی سخنرانی تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید تمام نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره وجود مسائل نظامی احتمالی در برنامه‌های اتمی ایران را برطرف کنند. در همین حال وزیر خارجه آمریکا، روسیه، انگلستان، آلمان و کاترین استون مسئول سیاست‌های خارجی اتحاد اروپا در پاریس گرد هم آمدند تا با مقامات فرانسوی در حاشیه برگزاری یک نشست بین‌المللی پیرامون لبنان و بحران اوکراین و لشکرکشی روسیه به شهر کریمه در اوکراین به بحث و گفتگو بپردازند. در همین حال فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میزبان میشل سلیمان همتای لبنانی خود بود تا در نشست گروه حامیان لبنان شرکت کند. در نشست روز چهارشنبه درباره بحران اوکراین ویلیام هگ وزیر خارجه انگلستان که اون نزدیکی از شرکت کنندگان مراسم امروز بود از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواست تا وزیر خارجه دولت موقت اوکراین که به پاریس آمده بود برای حل دیپلماتیک بحران پدید آمده در اوکراین دیدار و گفتگو کند. در همین روز خبرگزاری فرانسه گزارش داد یک کشتی حامل سلاح و جنگ‌افزار که از سوی جمهوری اسلامی به طرف غزه حرکت می‌کرد توسط نظامیان اسرائیلی توقیف و سلاح‌های آن مصادره شد. وزیر دفاع اسرائیل موشی یعلون گفت این کشتی حامل سلاح و جنگ‌افزار بوده که در دریای سرخ توقیف شده است. این کشتی با پرچم پاناما حرکت می‌کرد. بر اساس همین گزارش ده ها موشک زمین ساخت سوریه از نوع M302 در میان سلاح‌های حمل شده پیدا شده است. در همین رابطه سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت که آمریکا به محض اطلاع از حرکت این کشتی از طریق منابع اطلاعاتی و نظامی خود شروع به همکاری با اسرائیل برای ردگیری کشتی باری حامل اسلحه بوده است. به گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز به ارتش ایالات متحده دستور داده بود تا با طرح‌های اضطراری را برای ردگیری این کشتی باری در صورت نیاز آماده کند. پنجشنبه 15 اسفند برابر با 6 ماه مارس. در این روز رهبران اتحادیه اروپا در نشست ویژه و اضطراری خود در بروکسل پایتخت بلژیک اقدامات تجاوزگرانی روسیه به اوکراین را به شدت محکوم کردند و نسبت به پیامدهای و عواقب اقدامات روسیه هشدار دادند. دولت مسکو را به تدارک و اجرای تحریم ها تهدید نمودند. در این نشست رئیس اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری مطبوعاتی روسیه را مورد خطاب قرار داد و گفت اگر در چند روز آینده با دولت اوکراین وارد گفتگو نشود باید تحریم های این اتحادیه را تحمل کند و افزود این مذاکرات باید در چارچوب زمانی کوتاه مدت به نتیجه برسد. در غیر این صورت اتحادیه اروپا اقداماتی نظیر ممنوعیت سفر مقامات روسی، مسدود شدن تمام دارایی‌های مقامات روسیه و لغو نشست اتحادیه اروپا و روسیه را مورد نظر قرار خواهد داد. در این روز موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از گسترش هرچه بیشتر فقر در ایران خبر داد و گفت بر اساس آمارها 15 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. به گفت دست کم 7 میلیون تن از حدود 20% که زیر خط فقر فرو رفتند هیچ حمایت یا کمکی دریافت نمی کنند. در همین حال وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در برابر اعضای مجلس خبرگان وضعیت وخیم اقتصاد ایران را علت بروز رکود و رشد منفی اقتصادی در ایران را سوء مدیریت تحریم‌های خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانست و گفت ترکیب تورم با رشد اقتصادی منفی 5.8% در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است. استاندار استان تهران نیز به مردم پایتخت هشدار داد که اگر آنان در مصرف آب آشامیدنی صرفه‌جویی نکنند، آب در تهران جیره‌بندی خواهد شد. در این روز نیز یک زندانی سیاسی دیگر در زندان رضایی به قتل رسید، ولی مسئولان زندان ادعا کردند که این جوان زندانی مرده است. علی نارویی زندانی سیاسی جوان از ساکنان سیستان و بلوچستان تنها 24 سال سن داشت. خبرگزاری هرانا در ایران گزارش داد که علی نارویی زندانی سیاسی بلوچ در زندان مرکزی رضایی دوران محکومیت 18 ساله خدا سپری می کرد و روز اول اسفند ماه جان خود را از دست داد، ولی مسئولان زندان ادعا می کنند که او بر اثر بیماری جان باخته است. و در همین روز یک ساختمان سبقه در کوی افسری تهران دچار حریق شد و سخنگوی آتش‌نشانی شهرداری پایتخت از علت آتش‌سوزی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت علت اصلی کارشناسان در دست بررسی است. آتش‌سوزی ها در ماه‌های اخیر به طرز بی سابقه‌ای در تهران و بسیار از شهرستان‌ها گسترش یافته است. همیهنان عزیز، این بود سخن هفته ما و مروری بر رویدادهای هفته‌ای که گذشت. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد. شاد و پیروز باشید.